واقعی بودن، یا به قول تعبیر خود مارکس رو به کار ببرم، باورپذیر.
درسته، اون جهان بومی پررنگ هست، همینطور که شما میفرمایید کاملا باور میکنیم.
من فکر میکنم بهترین دقیق‌ترین صفتی که میتونم در اون حد بر اساس اون قسمت بگم اصالت داره.
آها دقیقاً، مثل خود رمان میشه گفت کار اصالت داری هست.
این اصالت رو داره و در این حال تا اونجایی هم که من دیدم تونسته بود یک مابعضای تصویری سینمایی خوب برای اثر چیز کنه، یعنی که در این حال علاوه بر اصالت به نوعی تشخص هم داشت.
بسیار عالی. آقای میر عباسی عزیز، خیلی ممنونم ازتون بابت اینکه مهمون برنامه ما شدین. من واقعا براتون آرزوی سلامتی دارم، امیدوارم که باز ازتون ترجمه های خوب بخونین و همیشه در صحت و سلامت باشید.
خیلی ممنون، ممنون از دعوتشون.
زنده باشید، خدا نگهدارتون.
قربان شما، خدا.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، خیلی ممنون.
میخواستم ازتون بپرسم شما اهل کتاب و کتابخانی هستین؟
بله میشه گفت.
چه سبک کتابهایی رو میخونین؟
بیشتر ادبیات روسی و کتابهای ابزرد.
بهترین کتابی که خوندین چه کتابی بوده؟
نمیتونم بگم بهترین انتخاب کنم، اتفاقا صحبتش امروز بود با یه نفر دیگه. بیشتر از آثار داستایفسکی و تالستوی خیلی خوشم میاد. خب ممنونم، انتخابم اوناست.
اگه شما میتونستین یک کتاب رو تبدیل به فیلم کنین، چه کتابی رو انتخاب میکردین؟ بازیگراش کیا بودن؟ لوکیشنش کجا بود؟ تو چه فصلی زندگی میکردن؟
این کار رو نمیکردم با کتاب، مگر اینکه یک کتابی بوده باشه که مثلا خود نویسندم علاقه به این میداشت که یه تصویری به خواننده هاش میداد. چون معتقدم که وقتی شما یه کتاب میخونید، معمولا آدمایی که کتاب خونن، حالا من خودم اینجوریم، نمیتونم خیلی در مورد کل جامعه این حرفو بزنم، ولی خودم اینجوریم که کتابو ترجیح میدم به خاطر اینکه وقتی میخونم یه تصویری میسازم. مثلا شما اول کتاب شب‌های روشن دوستویفسکی میخونید که یه فردی داره توی شهر راه میره، خونه‌های مختلفو میبینه و اینا، قد اون فرد، قیافه اون فرد، تیپ اون فرد، شکل اون خونه ها، همه و همه رو خودتون دارید تصور میکنید و به نظرم این خیلی چیز قشنگتریه تا اینکه اون تصویرها رو یهویی به خورد شما بدن و شما نمیتونید دیگه با اون تصویر کاری بکنید، یا باش ارتباط میگیرید یا باش ارتباط نمیگیرید. ولی خب وقتی کتاب میخونید و خودتون تصور میکنید، چیزیه که دلی خودتون خوشتون میاد که تصور بکنید و تجربه کتاب خوندن جذابتر میشه اینجوری.
شده یه فیلمی رو ببینین که کتابش هم خوندین؟
پیش اومده، فارست گام فکر کنم، اگه آره. اشتباه نکنم، آره و بازم معتقدم که تصور خیلی بهتریه، با اینکه صحنه‌های خیلی قشنگی هم داره فارست گام، خیلی فیلم تاثیرگذاری داره.
یعنی اهل اقتباس کردن نیست؟
خیلی علاقه ندارم، مگر اینکه اون کتاب، مثلا توی بعضی از کتابا کاراکترها و شرایط توصیف میشن، اونجا باز مثلا منطقیه. مثلا توی همون کتاب شب‌های روشن که مثال زدم، میگه یه خونه مثلا صورتی خوشگلی بوده که حالا اومده به یه رنگ مثلا زرد زشت انگار بهش زدن. خب این دیگه چیزیه که خود نویسنده به ما گفته اینو میشه به تصویر کشید، ولی خب نیومده کاملا خود کاراکتر و شکل و شمایل کاراکتر اصلی رو توصیف کنه. اونجا باز بهتره که مثلا خلاقیت خود آدم رو کار کنه.
یه سوالی توی ذهنم اومد، اگر بخوای یه فیلمنامه‌ای رو بنویسی و این رو بسازی، دوست داری بازیگرش کیا باشه؟
بستگی داره چه سبکی باشه. مثلا جنایی باشه، یه سری بازیگر میاد توی ذهن آدم. کمدی باشه، یه سری بازیگر میاد توی ذهن.
بریم جنایی.
مثلا کریستیان بیل، خیلی کاراکتر کاریزماتیکی داره. بعد ماتیو مکانی توی سریال ترو دیتکتیو، اونم دوباره یه کاراکتر خیلی خاصی داره. فکر کنم مین کاراکترها مثلا میتونن همیشه آدمایی باشن. برای مثلا شخصیت منفی، مادز میکلسن.
بعد کدوم کشور میسازی؟
دوباره بستگی داره مثلا موضوع جنایی چی باشه. جنایی ممکنه مثلا چه میدونم، آره مثلا محوریتش چه میدونم، کارتلای مواد مخدر باشه، یا محوریت مثلا سیاسی باشه، یا مثلا محوریتش فساده مثلا داخل یه چیز دولتی باشه، همه اینا باز بستگی داره. به نظرم هر کشوری پتانسیلش رو داره، یعنی هر کدوم یه رنگ.
اگه تو ایران باشه کدوم شهر رو انتخاب میکنی؟
قطعا تهران برای جنایی بودنش. تهران و اینکه فکر کنم یکی از باحال‌ترین موضوعاتی که توی مثلا ایران میشه بهش پرداخت مثلا توی فیلم جنایی، بحث مثلا قاچاق یه سری از آثار خیلی مهم و قدیمی ایرانیه. مثلا خیلی کانسپت به نظر من جالبیه. خیلی از کشورها این کارو میکنن و همزمان خب فرهنگ‌سازی میکنن، ارزش آثار و میراثشون هم بالاتر میبرن با این کار. مثلا هدف خوبیه حتی تو اون فیلم دنبال بشه.
خیلی ازت متشکرم، گفتگوی خوبی بود، ممنونم.
خانم مؤذن، بخش اقتباسی برنامه که بررسی سریال 100 سال تنهایی هست و پارسال فصل اولش همین هول و هوش بود، فکر میکنم آذر و دی ماه و اینا منتشر شد و خیلی ها نشستن پاش و خیلی ها دوستش داشتن و خیلی ها دوستش نداشتن. حالا در بحث حرف میزنیم.
بله.
ولی به نظر من خیلی سخته یک کتابی مثل 100 سال تنهایی، یک شاهکار ادبی مثل 100 سال تنهایی بخوای تصویری بکنی با اون حجم اتفاقات و حجم شخصیت ها و همون رئالیسم جادوش، کار سختیه. و اصلا تا قبل از این برای خیلی سوال بوده که واقعا میشده مثلا 100 سال تنهایی اقتباسی انجام داد یا نه، ولی خب بالاخره حالا نشون دادن که میشه انجام داد دیگه. من یادم هست از سال 97 که خبره ساختن سریالی از 100 سال تنهایی بیرون اومد، فکر کنم 6 7 سال اینا درگیر ساختن این سریال بودن و پروژه خیلی عظیمی هم بوده، نتفلیکس انجام داده. یه چیزی هولوش 900 نفر تو تیم تولید این سریال بودن و مشخصه که کار براشون مهم بوده و قرار بوده که یه کار اساسی انجام بدن. حالا هیچ وقت هیچ جایی نگفتن چقدر بودجه براش در نظر گرفتن،
ولی خیلی هزینه شده.
خیلی هزینه کردن مشخصه. فقط من یه جایی میخوندم که فقط 50 میلیون دلار به اقتصاد کولومبیا سود رسونده بابت پخش و استقبالی که از این سریال شده.
اگه نتفلیکس نمیومد پای کار
نمیتونست هیچ کسی.
آره قطعا خود کولومبیا نمیتونست این کار رو دیگه بسازه.
آره حالا جالبه، خود مارکز وقتی که زنده بود به هیچ کس و هیچ استودیو جایی اجازه نمیداد اقتباسی از این کتاب انجام بدن، چون فکر میکرد که محدودیت‌های زمانی فیلم و سریال نتونه حق مطلب رو ادا بکنه. ولی خب بعد از مرگش خانوادهش این اجازه رو دادن به نتفلیکسی همچین کاری بکنه و
حالا به نظر من حق داشته اجازه نده.
آره من حس میکنم هر جا پای پول وسط میاد، حالا هر جای دنیا میخواد باشه، یه ذره دست و پای آدم ها شل میشه و شاید نتونن مقاومت کنن. و حالا بچه هاش این حق اقتباس و حق امتیاز اقتباس از کتاب رو میدن و خیلی از منتقدا گفتن اقتباس تن و بدن مرحوم گارسیا مارکز رو نلرزونده تو قبر، کار آبرومند و خوبی هست. و حالا در ادامه دربارش میخوایم صحبت بکنیم. من که دوست داشتم واقعیت سریال رو، فکر میکنم تونسته حق مطلب رو در رابطه با رمان ادا بکنه، ولی خب نظرات مختلفه. من با آدمای مختلف حرف می‌زدم، خیلیا دوست نداشتن. خود شما رو نمیدونم نظرتون چی هست.
منم یکی از همون خیلیا
دوست نداشتین شما؟
من دوست نداشتم، ولی خب آره نظرات منفی خیلی نداشته سریال. اولا که توی IMDb نمره سریال 8 به بالاست، پس نشون میده
چاره فکر کنم. آره از اون بالا هست
8 و آره خوده، نشون میده که با سریال خب خیلی بدی نبوده. سریال رو هم که نگاه میکنی واقعا خیلی بد نیست، یعنی تو اگه کتاب رو خونده باشی میبینی که خیلی اختلافی با این کتاب نداره و خیلی ها هم از این لحاظه که حالا بالاخره با سریال همراه میشن، چون میدونن که یه جورایی اقتباسیه که بالاخره یه جاهایی خیلی وفادار بوده، یه جاهایی به بنابه اون فضای تصویری شدن حالا شاید فاصله گرفته. هرچند که خیلی سخته، یعنی اگر هم میگم مارکز اجازه اقتباس نمیداده، ما بسیار حالا توی این چند قسمت هم در مورد اقتباس بارها صحبت کردیم و در مورد فیلم و سریال هایی که اساسا ضربه زدن به خود اون اثر ادبی. کتاب مارکز انقدر، یه بخشی از توصیفاتش رو خوندیم، این مثلا اون باران گل رو تو بخوای تصویر کنی، درسته که امروز انقدر سینما، صنعت سینما به کمک انقدر صنعت سینما در واقع پیشرفت کرده و تکنولوژی پیشرفت کرده که شاید کارگردان هر چیزی رو راحت به تصویر میکشه، ولی این یه چیز دیگه است به نظرم. دیگه اون جهان ادبیاتی که تو داری تخیل میکنی نیست، جهانی که تو داری توی ذهنت میسازی، یه شهر تخیلیه به اسم ماکوندو، نمیدونم مانیفست خودش رو داره، قوانینش رو داره، آدم ها اینجوری زندگی میکنن، یه تاون یه دفعه تو اون شهر میاد، بر اساس اون تاونه آدم ها دچار یه فراموشی میگیرن، تو با این شهره یه جوری در تخیل خودت همراه میشی که به نظرم توی سریال اتفاقا من حالا از یه بخش، یه دلیلی که این سریال رو دوست نداشتم این بود که توی سریال احساس میکنم اون شگفتی قصه داره از بین میره، شگفتی قصهی که تو داری برای خودت همش تخیل میکنی، میگی وای چه عجیبه، توی سریال خیلی پدیده عادی میشه این اتفاقات. احساس میکنی یه قبیلهی هم توی گوشه از یه قارهی و این قبیله خب زندگی خودشو داره، با یه اتفاقاتی هم داره دست و پنجه نرم میکنه. مثلا اولین مواجههشون با اون عکاسیه،
آره،
که داره عکس میگیره، آره، براش عجیبه، یا پیدا کردن لوکیشن های جغرافیایی با قطنما و جغرافیا مواجه میشه، یا اون اصلا اون رفتن تو اون کارگاه کیمیاگریش، حس میکنم اینا دیگه برای تو شگفتی نداره.
ببین بیا اینو بذاریم به تفاوت‌های مدیوم ادبیات و سینما.
حتما اینه
سینما محدود کننده است دیگه، یعنی نویسنده تو دنیای ادبیات با کلمات میتونه هزار تا کار انجام بده که واقعا سینما نمیتونه، ولی قبول کنیم که اقتباس از همچین کتابی خیلی چالش برانگیز و سخته. و
ما خود عشق سالهای وبا رو داشتیم که خیلی اقتباس موفقی نبوده.
آره.
و میگم در اصلا در بین نویسندگان مارکز کسیه که نوشتهاش انقدر سخت و پیچیده است که حتی اگر خودش هم اجازه میداده شاید کمتر کارگردانی جرأت میکرده بره سمتش و بسازه. خود همین کولومبیا و کارگردان اثر خیلی جرأت کردن رفتن سمتش و کارو ساختن. و یه نکته دیگه هم که باش ارتباط برقرار کردن بازیگرانش بودن.
من برعکس شما دوست داشتم بازیگرش،
میگم بازیگران هم قشنگ از این حیث که تو رو میبره توی فضای اون فرهنگ عامه مردم، تو رو با یک حالا اون قبیله‌ای در یک گوشه ای از جهان تو میتونی باهاش ارتباط بگیری، خوبه.
باشه رفی، زندگی همینه، عروس خوبی داری، تبریک میگم.
بیا بقیر خوشگله.
هی بوندیا، شاید اون خروست بتونه یه لطفی در حقت بکنه.
برو یه اسلحه از خونت بیار، میخوام بکشمت.
چه مرگته بابا؟
عالی بود.
آره.
خوز آرکادیو؟ خوز آرکادیو؟
نکته ای که داره ساختن همچین سریالی از این کتاب چند تا نکته داره. یکی این که خیلی تونستن روند داستان رو حفظ بکنن، داستان پر از رفت و برگشت های متعدده، یعنی فلشبک های کتاب اونجوری نیست که یا پنج صفحه بخواد توضیح بده دربارش. سری میره یک اتفاقی از گذشته توضیح میده و برمیگرده
زمانه.
آره، همین
غیر خطی بودن قطعا خیلی سخته.
آره، ولی تو که تو سریال میبینیم که ریتم حفظ شده و سردرگم نمیشه بیننده. و در کنار اون رئالیسم جادویی کتاب 100 سال تنهایی به نظرم تونستن توی سریال در بیارن و اثری نیست که توی ذوق بیننده بخوره. حتی من خواستم، شاید گفتم نظر من خیلی شخصی باشه که من دارم اینو میگم، خیلی از منتقدان کلمبیایی من یه جستجویی میکردم میدیدم که نقدای عموما مثبتی رفتن در رابطه با سریال 100 سال تنهایی و گفتم از پس اون پیچیدگی های داستان و ویژگی خاص کتاب تونستم بر بیان. حالا مثلا چند نمونه بخوام بخونم، مثلا یکی از منتقدان معروفشون گفته که اقتباس تصویری 100 سال تنهایی تجربه‌ای نزدیک و صمیمی با مخاطبان و بینندگانش فراهم میکنه و میتونه روح گارسیا مارکز رو تو آرامش نگه داره. و یک سری دیگه عقیده داشتن که کودکان و نسل‌های جدید میتونن با دنیای شگفت انگیز و زیبای 100 سال تنهایی ارتباط برقرار کنن و آشنا بشن. روحم رفته توی فضای حالا کل سریال جهان که کمتر کسی قبول میکنه بره سراغ یه همچین کار سختی و معمولا یک سری داریم میبینیم داستانهای مینیمال مثلا انتخاب میشه برای اقتباس کردن، خیلی کار بزرگی هست ساختن 100 سال تنهایی و یه قدم به نظر من بلندیه برای اینکه نشون بده از سخت‌ترین کتاب‌های تاریخ ادبیات هم ما میتونیم با پیشرفتایی که الان انجام شده فیلم و سریال داشته باشیم. و حالا دیگه بستگی به سلیقه مخاطبان هست دیگه، ممکن هست بعضی دوست نداشته باشن، ممکن هست خیلی دوست داشته باشن، ولی من باز میگم باید قبول کنیم در حد بضاعتی که وجود داره و در حد سختی که کتاب 100 سال تنهایی داره با اقتباس قابل قبولی طرف هستیم تو سریال. باز نظر خود من و شاید یک بخشی از حالا مخاطبان سریال باشه.
آره، خاصا که ته تهش میرسیم به همون ماجرای سلیقه، ولی یه وقتایی میگم دیگه اون فرق همون نکته‌ای که شما هم گفتین، تفاوت این مدیومه باعث میشه که جهان تو کلا از یه چیزی که خیلی دوستش هم داشتی حتی به هم بریزه. کسی که با کتاب جلو رفته، تخیل کرده، نمیدونم واقعا با این سریال میتونه همراه بشه یا نه. شما حالا به نقدهای کلمبیایی اشاره کردی که همه مثبت بوده، نقدهای اروپا و آمریکا، منتقدان اروپا و آمریکا نقدهای منفی هم من دیدم،
ولی اون آی ام دی بی 84ش نشون میده که عموم مخاطبان پسندیدن.
آی ام دی بی که الان دیگه خیلی برای همه معمول شده، الان بری سریال وحشی و پوستشیر رو هم نگاه کنید تو آی ام دی بی 8 به بالاست. غیر پوستشیر و وحشی که حالا اتفاقا دوتا سریالی هم که من خودم خیلی دوستشون دارم، ولی میخوام بگم که طرفداران سریال ها الان انقدر آی ام دی بی رو میشناسن که خود فنای یک کار کافی هم برن امتیاز بدن. صرفا اون دیگه الان به نظرم خیلی هم ملاک نیست. ولی ماجرا اینه که آره، من نه این که بخوام سریال رو بکوبم، سریال بالاخره خیلی تلاش خودش رو کرده و میگم شما دارید جهان بالاخره آدم هایی رو میبینید که حتی اون اولین مواجههشون با یه سری اتفاقات جذابه. اون مدلی که خود شخصیت اصلی داره دنبال خدا میگرده توی هر پدیده‌ای که باهاش مواجه میشه، مثلا توی پدیده عکاسی و فکر میکنه تکنولوژی چقدر میتونه کمکش کنه، این خیلی جالبه. یا فرهنگ عامه رو خیلی خوب میتونی توی حالا هم کتاب هم توی سریال ببینی، فرهنگ عامه‌ای که بالاخره همه آدم ها میتونن سر یه چیزایی دغدغه های مشترکی داشته باشن، مثل مادری که حالا هم ساز رو میاره تو خونهش، هم یه سری مراقبت هایی برای بچه هاش داره با اون با مربی که به خونهش میاره. یه سری اتفاقات میبینی که در همه جای دنیا در یه قبیله دور افتاده هم حتی
با اینکه قهرمانای کتاب مردا هستن، ولی پشت صحنه به نظرم زنها دارن نقش مهمی توی داستان ایفا میکنن. یعنی ما شخصیت های زن خیلی قدرتمندی داری؟
خوبه که اتفاقا گفتین. یکی از نقطه‌ای که الان حالا اینو گفتین یادم اومد اینه که البته من فکر نمی‌کنم، حالا فکر می‌کنم نقد خیلی درستی هم نیست، مثلا گفته بودن که توی کتاب شخصیت زن خیلی
پررنگ‌تر،
آره پررنگ‌تر و خیلی قدرتمندتر، و گفته بود اینجا مطیعه، که البته به نظر من مطیع نبود، یعنی ما داریم دائم اقتدار خود این زنی که داره خانواده رو حفظ میکنه، میبینه همسرش میره تو اون اتاق کشفیات خودش و دیگه خودش میره حالا سراغ تأمین زندگی و پیدا کردن راههایی برای معیشت زندگی، به نظرم بازم نشون داده، ولی مثلا این رو یکی از نقاط ضعف کتاب سریال دونسته بودن.
آره اینو منم قبول دارم، شخصیت های زن سریال به نسبت کتاب یه مقدار کمرنگتر و ضعیفتر هستن، ولی باز از کل ارزش های هنری سریال به نظر من کم نمی کنه. حالا فصل اولش تا الان پخش شده و کلن سریال قرار هست دو فصل 8 قسمتی باشه، اعلام نکردن که کی میخواد بیاد فصل دومش، ممکن هست امسال بیاد حالا یا موکول شه به سال آینده، اون رو نمیدونیم، ولی هرچه هست ببین ما خیلی اقتباسهای مختلف میبینیم دیگه از کتاب ها، بعضی ها میبینیم یک تا داستان هایی که اصلا دو سه تا شخصیت دارن، خیلی جهان ساده ای دارن، انقدر بد در میان که اصلا رغبتی نمی کنیم ببینیمشون، ولی سسا تنهای آبرومنده و من حس میکنم یه کمکی میکنه برای بچه هایی که دیگه حوصله ندارن کتاب هایی مثل سسا تنهایی رو شاید بخونن، شاید این یه کمکی میکنه فهم داستان براشون بهتر بشه، شناخت شخصیت ها براشون راحت تر بشه، شاید از طریق سریال راحت تر برن سراغ خود کتاب.
در این حد بخوایم اگر با یک نگاه حد اقلی نگاه کنیم من موافقم، ولی هنوز معتقدم که اون روح شخصیت پردازی کتاب توی این شخصیت ها دیده نمیشه، یعنی آدم ها برات یه مقدار گنگن، اون عمق شخصیتی که مثلا چی فکر میکنه، به کجا رسیده، اون جوهرهی که تو میخوایی توی این آدم ها نشون بدی، به نظر شخصیت ها خیلی عمیق نشدن توی سریال.
میگم یه مقدار سلیقه‌ای، مثلا شخصیت پدر و پسر برای من واقعا شخصیت های باورپذیر و قابل قبولی بودن، حالا باز باید ببینیم فصل دومش
چه
آره، و شاید در آینده دوباره نشستیم در رابطه با کلیت سریال صحبت کردیم. خواهم معزن ممنونم ازتون، یکی از اون قسمت های سنگین و چالشی بود که میشه ساعت ها دربارش حرف زد، ولی خب خیلی دیگه وقتمون اجازه نمیده، ممنون ازتون که اومدیم و صحبت کردیم در رابطه با سلسل تنهایی مارکوس.
منم ممنونم که دعوت کردیم، خدا نگهدار شما و همه شنوندگان.
از تمام شنوندگان رادیو نمایش و برنامه آنسوی جلد خداحافظی میکنم، امیدوارم که ایام و روزگار خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
یک روز به شیدایی در زلف تو آویزه، زنگ و لب شیرینت سرشور برانگیزه. یک روز به شیدایی در زلف تو آویزه، زنگ و لب شیرینت سرشور برانگیزه. گرد از جفا داری اینک من و اینک سر، گرد از جفا داری اینک من و اینک سر، بر راه وفا داری جان در قدمت بیزن، جان در قدمت بیزن. بس توبه و پریزم که از عشق تو باطل شد، بس توبه و پریزم که از عشق تو باطل شد. نوبت بدان شرطم که از توبه به پریزم، نوبت بدان شرطم که از توبه به پریزم، که از توبه به پریزم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
کنت مونت کریستو، اثر الکساندر دوما، اقتباس و تنظیم برای